مردم باشن. حکومت روسیه علاقه هر دو دارو قرار قبول کرد، پیشنهاد کرد، فقط امو در برسی حکومت قرار دارد.
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که الکای نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرایی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موفق شدن این تر یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
38000 پاتن 5 چند قریب 6500 کنش در آمد خوب میشه و خوی خوی از زندگیش میروه یا چیزش میروه
خود منام بودیم در از در جنگ در اولی که خود منام یرسانی میتونیسیم این فیرمو هر کجا میتونم بونا فقط بودیم در کمپیر مصافیده
بایی ندارم که بشه همی برای که تای هم همه دونان حالی رسته چی خیلی از چی نیسته جوزی احتیاجی چی دارم مقصد رسیه چی که با مقصد نبرارم احتیابم خاطر اسم
نمیدونم.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند، ولی هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقتی بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاعری مردمی تاجیکستان گورخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندر فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفا بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمان کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونا باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسه. با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلیم شد. خب اینم یکی از نابهای سنجش آفریدگار است برای شخصایی که از نام تمام مردم سخن میگویند. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانسالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزنها و پیرمردار میدونم که 80-90 سالان از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارن. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی ما یاد دارم وقتی مادرم در پیش چشمان وفات کرد، سر فرزند را. اما 18 سالگی ما یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگن وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چه خیلی بود، 25 سالگیم چند سال بود، چه خیلی بود نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من هیچ وقت 75 ساله نبودم. یک بار میشم 75 ساله، سال آینده پرسید که 75 سالگی چی است، بعد میگم 76 سالگی نمیگم. من خیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزادهای دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگوین که 3,000,000 سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و بزرگیش فرق دارد. برای همین من همچنین یک جانزاد، همچنین یک اسم میخواهم گیم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما سن سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم. میتونی میلیون سال زندگی کنی، یکی یکون کس ندونست که تو چقدر زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر اینا یک گروهی مخصوص هستند، یک قسم مخصوص جمعیت هستند که خیال میکنند باری زیاد میکشند، ممکن سخنان کلان باشند، بسیار از خودم کلان در باشند، لیکن من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود تو صبح خواب نرود بود پاگوی همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخنی گوید که یک کس برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری اهلی هنر و اهلی عقل و خیرت. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمی زاد با همین هم 5-6 نفر به فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدم در همین زندگی پیش مانند چی کاری کنن. اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکر رو بیشتر با نامی اسم شخصیتون ولی همزمان با نام شاعر مادر ملت هم شهرت دارید که یک نوع ارزیابی خدمت های شما در نظم و ادبیات معاصر است. شما خود رو مادر ملت میدونید؟
نه، من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها رو ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیردمند باشی و من چنین صفت ها رو ندارم. این صفت ها برای خداون افتخار میدونم، نیکی ما نمیتونم این بار این صفت ها بردارم. و اونایی که این دو خیل میگوین، یکی با تنز میگوید، دیگری مثلا با خورسندی میگوید، لیکن من چنین قدرت چنین قوت قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این ملت بودن نمیتونه. ملت آفرنده است، برای همین این صفت های تشکر اگر روز باشد گفتو، اگر که دروغ هم باشد تشکر. لیکن باید هیچ کس خودش دعوای مادری و پدری نکند.
تو جو اطلاع داریم بوریس یلتسین پرزیدنت سابق روسیه با دهه شما با منزل شما در تشریف آورده بود، با چی خاطر آمده بود؟
گوش کنه، اکنون ممکن که یکان کسی دیگر می بود در جای من خیلی سوداگری میکرد از همین آمدن بوریس نیکلایویچ، مخصوصا وقتی که از خنده میمرم وقتی میگن که گل رستور نمان راغونه ساختن، یک خونه میخ زدن نمیتونم من چقدر راغونه نمان ساختن. من میخوام بگم که اون وقتا اکادمی علمای شوروی هم دپکاتون یا انشین مثلا گیولوگین هم بودن اونجا، نگفتن که نسوزه. این بوریس نیکلایویچ یلتسین دپوتات بودن همراه ما و رئیسی و ساختمان بودن. همین سخن گوشی اون کس به هم رسیدگی اون کس خطی هم صحبت کردگی، بعد یک روز من گفت که من گلکا میگفت گلکا همین روغونی که میگن رگون، من گفتم این رگون نیست، این روغون است. من گفت که نو اتیانی مگو خیلی من یک روام همین مراجعت شده از اکادیم فنهای روی گفت که من میرم یک ببینم و خیلی کارم شکم گفتم مرحمه ما هم چه بودیم که بوریس نیکلایویچ اومدن خونه ما اومدن. خلاص بوریس نیکلایویچ رفت و بعد همون اکادمی فنوی سیسی قطعی گفتن که 350 متر این برای این جایی که تای زمین در تاز آب است. خیلی علمی گفتن، من نمیدونم چی گفتن، همونه باید که باید کوتاه‌تر کنیم. بعد عجیب بودی ما استقلال گرفتیم، خیلی خیلی که همه گرفتن ما هم گرفتیم، اما چه برای روغونی که گریه کنیم وقتی که گیسی تقتقلا نسختن همسایامون، وقتی که انگوری گیسا پرا نسختن روزینا، برای چی ما خودمون استقلال که گرفتیم خودمون گیسی خودمون هم میسوسیم، چی اینقدر سر یک شاعر در بار میکنید.
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال شفافیت بین الملل در یک گزارش تازه گفت کروپسیه در تاجیکستان رسم شده است و مقامات تاجیکستان برای مبارزه با فساد اصلاحات بنیادی نمی گذرانند. همین چند پیش وزیر سابق صناعت شفکت بابازاده برای رشوه‌خواری جریمه بزرگی پرداخت و از حبس آزاد شد. رئیس ناحیه رشت را هم برای فساد دستگیر کردند. خود امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفته است که رشوه‌خواری در همه جا هست و به امنیت کشور تهدید می‌کند. موضوع برنامه امروز ما فساد و رشوه‌خواری است و اینکه چرا تاجیکستان نتوانست این ظهورات را نه تنها ریشه‌کن و یا حداقل کم کند. برای صحبت در این باره بختیار نصرالله وکیل دفاع که پرونده های رشوه‌خواری زیاد داشت و ژورنالیست ذوالفقار اسماعیلیان را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام به بینندگان، سپاس که ما را همراهی میکنید. ضمناً یک نکته را باید اینجا یادآور شوم که ما به مقامات رسمی تاجیکستان از جمله آژانس ضد کرپشن رسما نامه نوشتیم ولی اونا به ما پاسخ ندادن و هیچ نمایندهشون هم به برنامه ما در برنامه ما اشتراک نکرده است. و شروع میکنیم از سوال اول. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان را از نظر گسترش فساد در یکی از مقام‌های بدترین گذاشته است. بر اساس رده‌بندی 100 امتیاز تاجیکستان فقط 24 امتیاز دارد. چرا با وجود وعده‌های مقامات و تأسیس نهاد مخصوص مبارزه با کرپشن این ظهورات در تاجیکستان کم نمی‌شود؟ محترم ذوالفقار اسماعیلیان، از شما شروع میکنیم. مرحبا، نظر شما چی است؟
خب نظر من همین است که مسئله فساد نه تنها در تاجیکستان است. مثلا در امو اتحادیه اروپا ما میبینیم که مثلا از رسانه‌های خبری اطلاع میدهند که چند نفر از امو رهبران اتحادیه اروپا همشون به همین فساد زدگی مثلا عیبدار شدن.
موضوع ما اصلا تاجیکستان است و درباره تاجیکستان و وضع تاجیکستان در این باره میخواستم صحبت میکردم.
تاجیکستان، خوب خودتون گفته که رئیس جمهور گفته است که در تاجیکستان ما فساد هست، واقعا هم هست، ولی این همه چیز اثبات کردم میتونم که در تاجیکستان فساد زیاد است یا کم، این همه نمیتونیم ثابت کنیم.
تشکر. بختیار نصرالله، نظر شما چی است؟ مرحمه
بهش اصلا. سلام علیکم. البته آن مثالی که آن اموری که از طرفی سازمان بین المللی آید به مبارزه با کرپشن آورده که گویا برای تاجیکستان خیلی بد مانده است، من در یک چیز شبهه دارم که این تشکلات کدام کریتری ها را استفاده می برد، کدام کریتری ها که ها با آنها معلومات، کدام تحقیقات های گذراندگی معین نیست. برای همین من شخصا تا کدام شدت کرپشن در جمهوری تاجیکستان تا کدام درجه است به این معلومات که همین تشکلات بین‌المللی پیشنهاد کرده که تکیه نمی کنم. لیکن من همچون ادوکات، همچون یک فعال جامعه گفته میتونم که البته در تاجیکستان کرپشن هست و کم هم نیست، مبارزه هم هست ضد کرپشن، لیکن اون چیزی که حالا مبارزه هست بیشتر، من چه خیلی که خودتان گفته چند مثال آوردید، مبارزه ضد پاره‌خوری است. پاره‌خوری البته کرپشن است، لیکن مبارزه با کرپشن دیگر است، پیشگیری پاره‌خوری دیگر است. پاره‌خوری یک قسم کرپشن است که البته دولت، نهادهای دولتی وظیفه دارند حکومت که با پاره‌خوری مبارزه برند، لیکن مبارزه با کرپشن این باید که فراختر باشد.
ببینید، آنگونه که به نظر میرسد رشوه‌خواری تا به سطح بالاترین سرایت کرده است. مثلا به جوابگری کشیدن منصبداران بلندپایه، به عنوان مثال که پیشتر گفتم شفقت بابازاده وزیر پیشین صنعت و یا رئیس ناحیه رشت رحیمجان نبیزاده، نشانه مبارزه با کرپشن در سطح بالا نیست که این حادثه همین چند روز پیش رخ دادن. یک مثال روشن.
مبارزه با کرپشن در سطح بالا است، این نشانه ها است، این علامت ها است، این از آن دلالت میکند که دولت، حکومت تاجیکستان با کرپشن مبارزه میبرد، لیکن فقط همون پیشگیری کردن پاره، یعنی شخص های منصبداری پاره خود را دستگیری کردن، این مبارزه با عاقبت کرپشن است. من چنین حساب میکنم که برای کرپشن باید کرپشن را ریشه کردن در کل. عامل های پیدایش کرپشن این دیگر مسئله هست.
چرا مقامات بلندپایه را که برای صدها هزار دلار رشوه گیری بازداشت و سپس بعدی پرداخت جریمه آزاد میکنند، ولی در خبرها میبینیم که یک رئیس جماعت یا کدام مصاحب برای گرفتن 500 یا 600 دلار به 6 7 سال زندان محکوم میشود؟ این بیانگری چی است؟ جناب ذوالفقار اسماعیلیان، شما همچون ژورنالیست چی میگویید به این مسئله؟
یعنی گفتن اینکه با فساد میشه 100% مبارزه بود در سطح مقامات دولتی و دیگر و دیگر و دیگر. این چیزا واقعیت دارن در داخل کشور ما. اگر مثلا ما 100 ساله ها مبارزه بریم با کروچه، ما هیچی کار کرده نمیتونیم.
چرا؟ سببش چیه؟
منتالیتیت مردمی ما دیگر است.
شما بختیار نصرالله به حرفای ذوالفقار راضی هستید؟ شما نظرتون چیست به همین سوالهایی که مطرح کردیم؟
اما بیا درست است به سوال شما جواب میدهم. آنچه که مثال کانکریتی حاضر مشخص آورده آید دستگیر کردن یعنی پرونده جنایی آغاز کردن نسبت رهبری صادراتی حکومت جمهوری تاجیکستان، مشکل در دیگر، مشکل در فهمشی همون پرونده جنایی از طرف نمایندگان وسایل اخبار عامه است. زیرا من هم اویدی حالتی کار پورا نمیدونم، زیرا که من در اون پرونده اشتراک نکردم. اون معلوماتی که من از وسایل اخبار عامه از شبکه های اینترنتی خوندم، اون آدم برای جنایت کرپسیونی نه، برای جنایت اقتصادی از لحاظ حقوق جنایتی و با ماده 247 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان به مقدار از اون یعنی از برای قلابه از اون خود کردن مبلغ به مقدار کلان قانون گذاری جمهوری تاجیکستان هنگام تعیین کردن جزا برای جنایت های مادی یعنی مالی ملکی یا اقتصادی میگویم، در حالت برقرار کردن ضرر یعنی زیانی که رسانده شده است، جزای غیر حبسی را پیش بینی میکنند، یعنی به منفعت دولت جریمه کرده میشد یا دیگر جزای غیر حبسی تعیین کرده میشد. لیکن جزای حبسی طبق قانونگذاری کشور من است و اگر به ماده 247 یعنی وقتی که شخص را به ماده 247 گناهگار کردند و فقط همچون سوبیکتی که وظیفه کلان دولتی داشت و یا میگویم که در اینجا کروپسی هست، لیکن در عمل از لحاظ حقوقی و جنایت کروپسیونی نیست، جنایت اقتصادی است. برای همین جواب داده هم.
در پی سنجش های آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان در 6 ماه سال 2022 بیشتر از 230 منصبدار دولتی به جوابگری ماموری کشیده شد. این رقم برای شما محترم اسماعیلیان همچون ژورنالیست چرا بازگو میکند؟
من باز گفتم که اگر ما به همه شرط و شرایطی که امروز داریم، فردا داریم، پیش از این هم داشتیم، مبارزه با کروپسیون با ما هیچی نمیتیم و تنها شماره همون مردمی که ما دستگیر میکنیم و جزا میدیم اونا بیشتر میشن. هیچی فرقی نداره. چرا که در مثلا چی بگم، یعنی همین مردم تاجیکستان، فقط مردم نه، من منظورم منصب دارو، اونا اصلا فکر نمیکنن که مثلا من برای همین کار جریمه میکنن یا زندان میکنن. خیلی چی جریمه کردن، جریمه رو میسپرون با کار ما دوام میدیم. یعنی که روحان و مثلا چیل بگیم مردم برای همین اومده هم که همین کار را خود چون بکنن.
به همین سوال نظری بختیار نصرالله‌زاده چی است؟ شما چی میگوید به همین سوالی که با اسماعیلیان بررسی کردیم؟
برای من این دو نشانداد است. یکم نشانداد اون است که در جامعه ما البته کروپسی هست، موجود است و خیلی رواج هم یافته است. دویم نشانه است که از طرف مقامات آژانسی یعنی مقامات دولت مبارزه با کروپسی است، با پارخوری است البته. لیکن من اینجا به یک نقطه رو قید کردنی هستم وابسته به سوال پیشتره که نوبت من نرسید. اینجا یک مسئله گفتم که در منتلیتیت مردمی با پارخوری باشد. من همین رو گفتنیم که در منتلیتیت مردم تاجیک عموما پارخوری نیست، بلکه مبارزه با پارخوری با کروپسی است. حتی اگر انعنه های دولتی تاجیکی رو گریم هم همه وقت مبارزه با کروپسی، عموما دست به کروپسی نزدن، این یک پیشرفت نشان داد، پیشرفت دولت تاجیکستان بود. البته 500-600 سال آخر که دولت ترکی بود، در اساس نظام مغولی ترکی ساخته بود، من در نظر ندارم دولت های پیشتر زمانی که نظام الملک صدر اعظم دولت سلجوقیان بود، دولت در زمان دولت سامانیان و صفاریان و پیشتر گریم مبارزه، مثال های کانکریتی و عینیق و دقیق هست که اموال دولتی، اموال مردم، اموال جامعه رو خیلی شخصای منصبدار دولتی احترام میکردن. حتی این به گذشته دور نریم، در زمان شوروی هم جامعه ما جامعه سخت فساد زده نبود. من گمان میکنم که اساسی بسیار بودن کروپسی، رواج یافتن کروپسی در جامعه تاجیکستان این زیاد بودن صلاحیت و وکالت های شخصان منصبدار و پس بودن مسئولیت آنها که همین تا درجه قانونگذاری آورده شده که در قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان به شخص های منصبدار دولتی خیلی وکالت و صلاحیت های زیاد داده شده گی، اما مسئولیت را کم آورده شده گی و از نظارت جامعه دور ماندن همون نهادهای دولتی است. اگر ما همین دو معما حل کرده تونیم، البته شدت کروپسی در تاجیکستان خیلی پست میشه.
در موضوع همین وجود کروپسی در تاجیکستان صحبت سری راهی است، با هم میبینیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
خیلی بسیار جدا چخلای تغاگی میکنم نه پلی بامو گاییدم لیبو جدا میکردم، باید بود شوا، باید خیلی تستر شدنش، باید یکان چطیم ده
امکان دارد که حکومتش همین چیزا بگیرد؟
لوجش هسته اولیکاش را ممکن بلانتر کنم، باید همین کار از سخت قپر نشد.
همین کروپسی وجود دارد؟ در
وجود دارد.
آیا امکانی پیشگیریش هست؟ حکومت میتوند اینه پیشگیری کنند؟
به فکرم میتوند.
کدام را خیلی؟
نظورت به فکرم
اکی روش اکی من نمیتونم چلی روکتی باید شوا
خاکیان یا زمانش دیگه که بفکرم همه هلو نهران فرش داشت بیدونم من ازونم.
مثلا مکتب ما شنیدم که پورا میتنم، ما مکتب پورا گودک مدرو آردم
12 سال نه اومدم این مسکو مکتب
نمیدونونه که اهمیت ندادم.
یعنی خودت انگام بر مشاهده نکرد؟
نه اهمیت نه روبرو هم نشیدم اهمیت هم ندادم.
تشکر به همکاران ما در دوشنبه که این صحبت سرراهی را انجام دادند. و حالا نظری شما را میخوام بپرسم جناب نسلوف، درباره همین صحبت ساکنان چی نظر دارید؟
اون نواری که حاضر نشان دادید به من صحبتش خیلی کنده کنده اومد پورا نواد، لیکن به هر حال اون چی که هست حاجت به بیان نیست. اون چی که در جامعه ما هست مردمی همون از کوچه ها پرسن همون چیز را گفت.
بله بله
درست هم میگویم.
پریزیدنت تاجیکستان یعنی امام رحمان در گذشته خودی منصبداران را به آن متهم کرده است که ثروت جمع می‌آورند و در خارج پنهان می‌کنند. چرا با وجود آگاهی در سطح بالا از این ظهورات مثلا همچنان داغ باقی می‌مانند؟ مقامات چشم می‌پوشند به مشکلات یا چیزی دیگر؟ جناب نصرالله شما به این چی نظر دارید؟ مرحمان
هم در جامعه هم در نهادهای حکومتی مبارزه با کروپسی هست. اگر نمی بود این خیلی معلومات ها حاضر در دست شما نمی شد همین خبرهایی که خود دید. لیکن معما طوری که میگم در دیگر چیز است. باید که اگر زیر نظارت جمعیت تمام نهادهای حکومتی و دولتی گرفت نشود، یعنی جامعه نظر سیستم باید کارکرد کرد که خود جامعه اون رو نظارت کند، خود نهادهای دولتی امکانات پوره همه پیشگیری کروپسی را ندارند. برای این در دولت ما در جامعه اصلاحات های کلی در همه ساحه حیات البته ضرور است. من یک مثال عادی آوردم ممکن حاضر اگر همین در سطح رایون، من در سطح جمهوری البته میفهمم، لیکن وقتی که در سطح ناحیه و در سطح ولایت ها با مقامات های دولتی یا مقامات های حفظ حقوق میرید، هر روز اطراف اداره شون رو بیشتر پنجره پوش کردوستند، هر خیل که فعالیت خود رو از جامعه از مردم دورتر کنند، یعنی با بهانه اون که بی خطری همون البته بی خطری برای مقامات های دولتی شخص های دولتی خیلی 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 مهم است در زمان امروزه، لیکن به هر حال من چنین میگم که در رو باید کشاده باشه، مردم باید که نظارت کرده تواند.
تشکر.
همین البته اصلاحات ها ضرور است.
جناب اسماعیلیان، همین سوالی که حالی ما دادیم که یعنی پرزیدنت تاجیکستان گفته است که منصبداران واقعا دست به کروپسی میزنند و چیکار باید کرد، شما چی میگویید؟
این واقعا هم یک بیماری جدیدی هست که در کشورهای پس از شوروی پیدا شد بعد از استقلال کسب کردنشان در همه جا، در قزاقستان، قرقیزستان، مثلا ازبکستان، روسیه، دیگر کشورها همین چیز هست. تمام مردم میخوان که همین چهار تنگه بدزنن برن در بانک خارجی مونن که برای آینده شون خیر چی بگم، یعنی آینده در اونجا زندگی خوب میکنن یا که پینهان میکنن، پول و مالشان هیچ که دسترس نمیشه.
پس راهش چی است؟ چیکار باید کرد که همین کارو نشون، همین کارو رخ ندیم؟
برای این ادارهای دولتی هستن که باید کار کنن، اونو باید بدونن که این پولا را کجا میبرن، کی کجا میبرن، در کجا چقدر.
تشکر به شما و مهمانان ما، ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار سابق دار و بختیار نصرالله وکیل دفاع، امروز در برنامه گپی آزاد بودند. شما هم بینندگان ارجمند اگر میخواهید در یکان موضوع مهم صحبت کنید و یا موضوعی دارید که میخواهید راجع به آن بحث صورت بگیرد، در زیر همین برنامه بنویسید. یادتان نرود که برنامه را به دوستتان هم بفرستید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبرم. خدا نگهدار.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی Oh, baby.